بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که قبلا داشتیم درباره دو نوع استنباط حکم شرعی بود. نوع اول استنباط بر اساس ادله محرزه بود، نوع دوم استنباط بر اساس اصول عملیه. ادله محرزه بحث اول ماست که چند جلسه رو بهش میپردازیم و مباحث الفاظ و اینها رو اینجا کار میکنیم، هم دلیل لفظی هم دلیل عقلی در ذیل ادله محرزه انشالله بحث خواهد شد. خب، دلیلی که فقیه در استنباط حکم شرعی بهش استناد میکنه، یا به علم به حکم شرعی میرسونه یا نمیرسونه. اگه به علم به حکم شرعی برسه، دلیل قطعیه و شرعیت و حجیتش رو از حجیت قطع گرفته، چون قطع به حکم میاره. بحث قطع رو هم که جلسه قبل بحث کردیم، قطع هم حجت به حکم عقل، پس تحتم پیدا میکنه بر فقیه، حتمی میشه که اقامه بکنه بر اساس او استنباطش رو برای حکم شرعی. و از نمونه هاش این قانون کلیه که میگه کل ما وجب الشی وجبت مقدمتو، وقتی چیزی واجب شد مقدمش هم واجبه. این قانون به عنوان دلیل قطعی شمرده میشه بر وجوب وضوع به این جهتش و به این وصفش که مقدمه نمازه. خب وقتی چیزی واجبه مقدمش هم واجبه. الان وضوع مقدمه نمازه، وقتی نماز واجبه وضوع هم چی میشه؟ واجب میشه. خب این دلیل ما هم قطعیه، یعنی هم تکلیف روشن میشه هم دلیل قطعیه، مستند به قطعه، انسان درش شکی نداره، یک قاعده عقلی است، برو برگرد نداره که وقتی چیزی واجب باشه، همه عقلا اینو میگن، وقتی چیزی واجب بود مقدمش هم واجبه، وقتی نون خوردن واجبه، یعنی همه میدانن که مثلا باید ساعت 8 صبح در کارخانه باشن، و هر کسی میفهمه که مقدمات رسیدن به کارخونه هم باید طی کنه. وقتی بخشنامه میشه که همه بعد 8 صبح باشن، کسی نمیتونه بگه آقا من 5 دقیقه به 8 رو افتادم. میگه 5 دقیقه به 8 شما من نمیدونی که نیم ساعت راهه. میگه خب حالا بالاخره من مهم بود که 8 اینجا باشم. یعنی اینی که من ساعت چند راه بیفتم که واجب نبوده بهم. اینی که نیم ساعت قبلش راه بیفتم من واجب نبوده. مهم این بوده که من تا قبل 8 بیرون بزنم. یعنی حرف هیچ کسی اینو منطقی نمیدونه. میگن این که شما باید 8 اینجا باشی مقدمش هم به شما واجب بوده، یعنی وقتی میدونی که نیم ساعت راه بعد نیم ساعت قبل راه بیفتی، این بایدیه، الزامه دیگه، خودت باید بفهمی، این که من نباید بهت بگم. خب اینم برو برگرد توش نیست، یک قاعده قطعی و عقلی است. اما در حالت دوم دلیل ناقصه، چون قطعی نیست، و دلیل ناقص وقتی که شارع حکم به حجیتش بکنه و امر بکنه به استناد به آن در عملیات استنباط حجت میشه، هرچند که نقصانی هم داره. این میشه مثل دلیل قطعی و تحتم پیدا میکنه بر فقیه اعتماد بر آن. اینو اصطلاحش میگن امارات. امارات دلیله، یک دلیله، دو قطعی نیست، سه شارع اونو حجت دونسته. پس ما در ادله، ببینید ادله محرزه دو نوعه، دلیل قطعی، دلیل غیر قطعی. دلیل قطعی حجیتش رو از قطع گرفته، قطع هم حجیتش عقلیست و ذاتیست و هیچ بربرگردی توش نیست، مثل همین قاعدهی که میگه کل ما وجبت شی وجبت شی وجبت مقدمتو. دلیل غیر قطعی دلیلیه که پشوانش قطع نیست ولی شارع اونو معتبر دونسته، اینو بهش میگن امارات. گفته شما باش معامله قطعی بکن، یکی از نمونه هایی که و فقیه هم باید بهش اعتماد بکنه، باید ازش استفاده کنه، یکی از نمونه هاش از دلیل ناقصی که شارع اون حجت قرار داده حجت خبر ثقه است. خبر ثقه به علم نمیرسونه، یقینی نیست، قطعی نیست. الان یک نفر ثقه بیاد به شما بگه که آقا مثلا من الان نمایشگاه کتاب بودم، نمایشگاه کتاب بن 100 تومانی کرده 200,000 تومان برفرض. خب شما هم هیچ راه دسترسی اخبار اینور اونور نداری، این آدم ثقه است، میدونی دروغ نمیگه، اشتباه نمیکنه، بنا نداره بر این که آدمو به اشتباه بندازه، اهل مغالطه نیست و فلان و اینا، این میشه ثقه بودن طرف. خب وقتی طرف ثقه شد، حالا این مثال عرفی مونه، مثال روایی هم که داریم، وقتی ثقه شد شما این حرف رو از اون میپذیرید، یقین دارید الان به حرف او؟ قطع دارید؟ نه، احتمال خلاف میدید، احتمال میدید شاید اشتباه بکنه، شاید اطلاع اشتباه بهشون دادن، شاید بد فهمیده، شاید 20,000 تومن بوده و 200 تومن فهمیده، احتمال همه چی هست، ولی این احتمال رو بهش آدم محل نمیذاره، به خاطر اینکه اون ثقه بودنش پوشش میده. تو مسیر روایات و اینا هم همینطوره، ابوبصیر راوی ثقه است، زراره ثقه است، یونس بن عبدالرحمن ثقه است، حضرت میفهمن که برید معالم دینتون از یونس بن عبدالرحمن بگیرید، دسترسی به ما ندارید، ببینید یونس بن عبدالرحمن چی میگه. به ابوبصیر میفهمد که تو مسجد بشین فتوا بده. خب این احتمالش نیستش که اشتباه بکنه، چرا هست؟ حالا من دلم گرم نمیشه میگم از خود معصوم حتما بشنم، حضرت فهم نه نیازی نیست، شما معامله از من اگه بشنوی قطعیه و 100%، از این 80% اون 20% من ندید گرفتم، شما معامله قطعی کن باهاش، اون 20% ندید، 20% پوشونده شده، اصل رو بر این بذار که او هرچی میگه قطعی، ولو در دلت واقعا قطعی نداری. اینو میگن اماره، امارات، دلیل قطعی نیست ولی شارع اونو حجت دونسته، مثل حجت خبر ثقه. شما احتمال خطای در اون میدی، احتمال شذوذ میدی، میشه دلیل ظنی ناقص، ولی شارع اونو حجت قرار داده و امر کردی که دنبالش را بیفتی و تصدیقش بکنی، به وسیله آن مرتفع میشود در عملیات استنباط، میرسه مرتفع میشه، میرسه به درجه دلیل قطعی. یعنی ما در امارات یه پشوانه داره، یه سیمبوکسل داره که متصل به دلیل قطعیه، اونم حجیتیه که شارع به او داده. دلیل قطعی خودش از خود خود حجته، گفتیم قطع رو شارع نمیتونه بهش حجت بده، نمیتونه حجت ازش بگیره، چون حجیتش ذاتیه، مثل اینکه شما به آب نمیتونی ماهیت رو بدی یا ازش بگیری، ما یه آبی داریم ولی ماهیت رو ازش گرفتیم، این ذاتیشه. شکری داریم که شیرین نیست، شکر شیرینی ذاتیشه، روغن چربی ذاتیشه، ذاتی رو نمیشه گرفت نمیشه داد، شما میتونی اصل اینو معدوم بکنی، نمیتونی بین او و ذاتیش فاصله بندازی، شما میتونی کار بکنی که این روغن دیگه روغن نباشد، همون که عرض کردیم، کار بکنی که قط دیگه قط نباشد، یعنی بین قط و قاطع فاصله بندازی.
رنگش
عرضیشه
میتونی ازش،
آها احسنتو، عرضیشه
میشه ازش
بگیری، روغن زیتون بگیری، ولی چربی رو نمیتونی ازش بگیری چون ذاتیشه. آها آب رو بوش رو میتونی ازش بگیری، قطره چیزی میزنی، عطر میزنی، ولی ماهیت رو نمیتونی ازش بگیری، سیالیت رو نمیتونی ازش بگیری، اینا ذاتیشه. قط حجیت ذاتیشه، نمیشه ازش گرفت، نمیشه بهش داد، ولی در دلیل غیر قطعی هم میشه ازش حجیت رو گرفت، هم میشه بهش حجیت داد. امارات غیر قطعیه، میشه ازش حجیت گرفت، میشه بهش حجیت داد. از قیاس ما حجیت را میگیریم، به خبر واحد حجیت را میدهیم، خبر واحد از امارات، قیاس هم از اماراته، ولی خبر واحد اماره است که حجیت به او بخشیده شده، تاییدش کردن و مثل دلیل قطعی شده. قیاس اماره است که رد شده، تایید نشده و این دیگه اصلا مردوده.
خبر واحد خبر
سره
خودش مؤیده
خودش، نه عقل مؤیده شده، شارع از غیر راه خبر واحد متواتر، خبر متواتر، خبر متواتر، خبر متواتر یعنی انقدر به تواتر برسه، واحد یعنی در حد تواتر نیست، نه یعنی از یک نفر نقل شده، یعنی به حد تواتر نمیرسه، یا شما یه چیزی میبینید که همه دارن میگن، این میشه خبر متواتر.
یک معصومی حالا فلانی،
بله بله،
معصومی فلانی، تایید کرد،
بله، که میرسیم تو بحث خبر واحد. تواتر اجمالی به این میگن.
خدای مدا بگیم که متواتره.
متواتره، احسنت.
واحد چی میشه؟ هر واحد میگه شخصی.
بریم، ما سه لایه خبر داریم: متواتر، مستفیزه، واحد. متواتر دیگه انقدر همه میگن که آدم شک نمیکنه. مستفیزه همه اونقدر نمیگن ولی خیلی ها میگن، آدم شک خیلی کمی داره. خبر واحد جمعیت کمی دارن میگن. درست شد؟
یعنی
مستفیزه و متواتر نیست تو سه لایه. اون لایه اصلا آدم شک نمیکنه، میشه جزء بدیهیات تواتر. مستفیزه شک میکنه ولی شک کم. تو متواتر شک تو واحد شک زیاد، یعنی شکش برابره، نه شک زیاده، برابره، 50-50. یکی میاد میگه آقا پایین دم در یه جنازه افتاده، یکی میاد میگه، بعد شما میبینی که نفر بعدم داره میاد همینو میگه، بعد اس ام اس هم برای شما میاد و بعد میبینید تلویزیون هم میزنید میبینید زیرنویس کرد دیگه، این آدم رو شک نمیکنه. ولی اگه 10 نفر همزمان به شما پیام دادن که جلو در خونتون اینجور شده، این میشه مستفیزه. اگه 3 نفر پیام دادن، این میشه خبر واحد، آدم براش 50-50 است. درست؟ حالا خبر واحد اگه میخواد قطعی بشه، از ادله قطعی باید کمک بگیره. ادله قطعی هم یکیش مثل خبر متواتره، یکیش مثل سیره اوغلاست. یعنی اوغلا به ما هم اوغلا یه رفتاری میکنن که شارع هم از این جهت که عاقل است و رئیس الاوغلاست او هم تایید میکنه، این میشه قلعه قطعی برای ما که خبر واحد ما اینجوری جزشو اثبات میکنه. احسنتم، سوال سوال پخته ای بود، یعنی از سوال میشه فهمید که بحث حل شده یا نشده. این الحمدلله کاملا مشخص بود که بحث حل شده، که همچین سوالی شد. خب پس وقتی که شارع حکم نکند به حجیت دلیل ناقص، دیگه حجت نیست، نمیشه برش اعتماد کرد در استنباط، چون ناقصی است که احتمال خطا درش هست. مثل چی؟ الان مثالشو زدیم. اماره ای که حجت نباشه مثل چی؟ قیاس. آدم 50-50 احتمال میده ولی شارع گفته که حق نداریم اخذ به این بکنیم، بذارش کنار. اونور 50-50 احتمال میده ولی شارع گفته که حتما باید اخذ به این بکنی. گاهی ما شک میکنیم، نمیدونیم که شارع دلیل ناقص رو حجت قرار داده یا نه. پیش ما هم دلیلی که حجیت رو ثابت بکنه نیست شرعا، نه اثباتش میکنه نه نفیش میکنه. اینجا واجبه که ما برگردیم به قاعده کلی که اصولیون اینجا تقریر کردن. اون قاعده میگه هر دلیل ناقصی حجت نیست تا وقتی که با دلیل شرعی، با دلیل شرعی عکس ثابت نشه. این معنای همان چیزی که گفته میشه در علم اصول، بهش میگن اصل در زن عدم حجیت است مگر آنچه که خارج شود به دلیل قطعی. اصل در زنیات چیه در علم اصول؟ نه که دنبالش را بیفتیم یا دنبالش را نیفتیم، نیفتیم مگر اینکه پشوانش قطع بیاد و قطع بیاد پوششش بده. پس زن تا وقتی پشوانه قطع نداشته باشه حجت نیست، قاعده کلی. اتباع از زن مردوده، محکومه، حرامه. آیات قرآن نهی کرد از اتباع زن. این یتبعون الا الظن، یعنی دنبال زن نه، دنبال زن را نیفت. لا تخف ما لیس لك به علم، تو وقتی به چیزی یقین نداری دنبالش را نیفت. خب پس دنبال چیزی که یقین نداری راه نیفت، یا خودش باید یقین باشه یا پشوانش یقین باشه، یا یقین به خودش تعلق بری یا پشوانش یقین باشه. خبر واحد خودش یقینی نیست ولی پشوانه یقینی داره. قاعده مقدمه واجب خودش یقینیه، یعنی همه اوغلا به ما هم اوغلا اینو اینجور رفتار میکنن. بله دلیل قطعی اون زنه. اصل در زن اینه که حجت نیست مگر آنچه که خارج بشه، یعنی اون زنی که خارج بشه به دلیل قطعی. دلیل قطعی میاد این زن رو خارج میکنه از عدم حجیت.
خارجه
چون خارجه لازم
خارج شد،
اخرجه میشه خارج کرد. و ما خلاصه نستخلصو، یعنی خلاصه میگیم، خلاصه میگیم از آن اینو که دلیل جدیر بشه منابو اصطلاحات دیگه بعد اینجا حل شده باشه. جدیر چی بود؟ شایسته. دلیل شایسته برای اعتماد بر آن به عنوان فقهی، یعنی دلیلی که این فقهیان تمیزه، دلیلی که در فقه ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم، همان دلیل قطعی است یا دلیل ناقصیه که حجیت شرعاً با دلیل قطعی ثابت شده باشه. ما در فقه به چه دلیلی تکیه میکنیم؟ یا دلیل قطعی یا دلیلی که پشوانه قطعی داشته باشه. این دوتا. تمام شد رفت. خلاصه. خب حالا ما یه تقسیم دیگر، تا حالا دلیل محرز رو دو نوع کردیم. دلیل محرز یا دلیل قطعی بود یا دلیل غیر قطعی که شارع آن را حجت دانسته است، که گفتیم امارات. یه بار دیگه دلیل محرز چند نوع بود؟
بلو.
چی و چی؟ غیر قطعی چی بود؟ آها، پشتش به قطعی گرم باشه، یعنی غیر قطعی که شارع آن را حجت قرار داده باشه. حتما ما تایید شارع رو اینجا لازم داریم، امضای شارع رو لازم داریم، وگرنه اصل بر اینه که غیر قطعی حجت نیست. حالا یه تقسیم دیگری از دلیل محرز بخوایم بگیم، این یه تقسیم بود. تقسیم دوم در مسئله فقهیه، چه قطعی باشه چه غیر قطعی. دلیل محرز دو نوعه، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. دلیل شرعی منظور ما، نعنی بهی، منظور ما به آن هر آن چیزی که از شارع صادر بشه، از آن چیزی که برای آن دلالتی باشه بر حکم شرعی و شامل می شود آن بر کتاب کریم، سنت. کتاب کریم دلیل شرعی چی هست؟ کتاب و سنت. سنت چی هست؟ قول و فعل و تقریر معصوم. پس دلیل، ببینید این کتاب، کتاب نموداره ها، حلقه اولا نمودار. بارها اینو به دوستان عرض کردم که این حلقه اولا هر مقداری که خون نمیشه نمودارش تهیه بشه، 100 تا برگه 50 تا برگه بشه که آره هم همینجوری بخوره جلوی چشم آدم. روز به صبح به صبح آدم یه دور نگاه کن، کل اصول جلوی چشم آدم. حلقه اولا این شکلی. ادله محرزه دو نوعه، قطعی غیر قطعی که شارع حجت دونسته، این یه تقسیم. تقسیم دوم برای دلیل محرز، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. دلیل شرعی دو نوع، کتاب سنت. سنت ستیکه، قول فعل تقریر معصوم. دلیل عقلی منظور قضایایی است که عقل اون رو درک میکنه و میتونه ازش حکم شرعی رو استنباط بکنه، مثل قضیه عقلی که میگه وقتی چیزی واجب بود مقدمش هم واجبه. خب قسم اول، قسم اول چی بود؟ نه نه، دلیل شرعی. دلیل شرعی به دورهی، به دورهی یعنی به نوبه خود، به دو نوع تقسیم میشه. پس ما در دلیل شرعی هم دو نوع دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی همون کلام شارعه، چه در قرآن چه در سنت. دلیل شرعی غیر لفظی فعل معصوم و تقریر معصومه. تقریر معصوم چیه؟ سکوت معصوم از فعل دیگری به نحوی که دلالت میکنه بر قبول او، یعنی یه جوری اعلام میکنه که من قبول دارم که سکوت کردم.
تقریر نشون
نه، اون تقریر به معنای دیگه تو درس و اینا میگن تقریر درس کرد، اونم یعنی شما یه چیزی رو انگار با نوشتن تایید کردی دیگه، یعنی حرفا رو قبول داری که داری مینویسی. خب تقریر پس به این معناست، یعنی حضرت میبینن که فلان کس داره اینجور وضو میگیره، هیچ معیار تقیه و فلان و اینا هم ندارن برای اینکه سکوت بکنن و سکوت میکنن.
میشه
بیاید که مثلا مثلا اصلا بر اینه که اینا نیست، مثل هند جگرخار لعنت الله علیها اومد خدمت رسول الله گفت آقا ابو سفیان به من پول نمیده، میتونم دست جیبش بکنم بردارم؟ نفقه نمیده، از فهمونم بردار. خب اینجا الان این دلیل شرعی دلیل شرعی یا دلیل عقلی؟ شرعی. لفظی یا غیر لفظی؟ جفتشه، یه لفظی داره یه غیر لفظی. لفظیش کجاست؟ حضرت فهمونم بردار. اینی که بردار دلیل شرعی لفظیست برای جواز برداشتن نفقه از جیب شوهری که نفقه نمیدهد. یه دلیل شرعی غیر لفظی هم داره، جواز غیبت. از شوهرش غیبت کرد، عیب شوهرش رو گفت، حضرت نهی نکرد، گفتن غیبت نکن، تقریر کردن حضرت اینجا دلیل شرعی غیر لفظی است برای جواز غیبت از شوهری که نفقه نمیدهد. تفهمون چی شد؟ غیبتش کرد دیگه، عیبشو گفته، پشت سرش عیبشو گفته. پس ما الان تو این روایت دلیل شرعی بود، هم لفظی بود هم غیر لفظی. خبر واحد اینا، اکثر روایت ما خبر واحد، 95% روایات خبر واحده، 95%. نه 3%، 4% مستفیض، 1% متواتر. یال بخی گفتم متواتر یه دونه فقط داره، اونم خبر قدیر. خب حالا دل بله خود خبر واحد پشتش قطعیه، اصل خبر واحد بستقه باشه، راوی بستقه باشه. خب حتی اینا بحثایی سال دیگه تو الان زمینهاشو میگیم، بعضیش دیگه باید تو درس خارج حل بشه انشالله، که حالا این فرمول داره، مهارت داره، ظرافت داره. یه وقتایی فقیه میبینه مسیر مسیریه که ثقه نیست، ولی او داره در نفسش طمأنینه پیدا میکنه به اینکه این از معصومه. یه ویژگی هایی داره، یه شرایطی داره، ارتکاز، ارتکازی که میگیم خیلی مهمه، که حالا جلو تدمون ارتکاز بحث میکنیم. ارتکاز یعنی شما با علمی که از شارع و شریعت داری یک چیزی را برات به نظرت میاد که این قطعی میشه، که این مال شارع. آها احسنت. مفهوم بحثت میفهمن فقیه کسیه که اول فتوا بده بعد روایتشو ببینه، انقدر یعنی ذائقه شارع باش یکی شده جا با نه از مرکز، مثل مرکز میمونه ارتکاز، از همون میادی، از مرکز هم میاد، یعنی شما به اون مرکز وصلی، از اون مرکز داری میگیری، از اون رکز داری بگی برداشت میکنی. آیه وحید خراسانی به جای ادله اربعه ادله خمسه قائلن، مفهوم بحثت هم همینطور بودن، کتاب، سنت، عقل، اجماع، ارتکاز، پنجتا. کتاب، سنت، عقل، اجماع، ارتکاز. اما ارتکاز بعدن صحبت خواهیم کرد انشاءالله، ذهنتون رو درگیرش فعلا نکنید. فقط از این جهت عرض کردم که خبر واحد و اینها، یه وقتی شما میبینی خبر واحد مسیرش مسیر ثقه نیست، ولی ارتکاز شما میگه که این روایت درسته، ارتکاز فقیه، نه ارتکاز هر ننه قمری. نه یه چیزی فرای سیاق، سیاق یه کلامی هست، اصلا کلامی نیست. ببینید مثال ارتکاز، بابای بهجت گفتن که آقا نطفه یه کسی رو از جای دیگه بردارن بیان با به یه خانومی تلقیح بکنن، تلقیح مصنوعی، این بچه بشه، این حرامه یا جایزه؟ ایشون فهمیدن که ارتکاز متشرعه اینو قبول نمیکن. یعنی چی؟ بحث سیاق نیست، شما لفظی نداری، روایتی نداری بگی سیاقش اینو میگه. بحث اینه که شما ذائقه شارع دستته، میدونی الان اگه امام معصوم میگه این حرامه، میگه خب روایت چی کجاست؟ میگه نم روایت نداره، میدونم اگه الان شما از امام صادق پرسید حضرت همینو میگه، از کجا میدونم؟ میگه میدونم آقا.
توی بوده که انگار
یعنی دلیل قطعی میشه، ارتکاز جزء دلیل قطعیه. بله یعنی شما شارب یه جوری بارت آورده، شریعت یه جوری بارت آورده که میدانی الان انسان نسبت به پدر و مادرش میدونه که این چجوری برخورد میکنه، شما میدونی که این باشین برخورد میکنه، اون کارو میکنه با اینکه جایی ندیدی ازش. میدونی اگه کسی با پدر تالم جور نشده، میدونی کسی با پدر اینجور برخورد کنه، برایش این کارو میکنه. این محصول این شناخت عمیقی است که شما از او داری، از سیره و رفتار، و این میشه ارتکاز. یعنی میدونی چی کار میکنه، میدونی اگه این توی موقعیت باشه چی کار میخواد بکنه، میدونی اگه امام معصوم توی همچین برهه‌ای باشه چی کار میکنه. من به رفقا سال 84 میگفتم، یکی از این آقایون رجال سیاسی اسمشو زده بودن با تبلیغ 2005، گفتم که در بطلان این عمل، این میگه من و آقای خامنه ای، ما دوتا بودیم دیگه، نظام ستاره است داره، امام، من و خامنه ای، این اینو میگه دیگه، الان هم که طرفدارا همینو میگه، میگن دو رأس دو سر نظام اینا. میگم خدا وکیلی آقای خامنه ای اگه الان تو انتخابات ریاست جمهور بود همین کارو میکرد؟ ارتکاز دیگه، شما میدونی میشناسی رفتار منشو، خب همینقدر بس برای اینکه بفهمی این اون نیست، این با اون خیلی تقابل داره، این خیلی با اون تضاد داره، یعنی که داره خودشو میچسبونه به اون، میگه من و هم یکیم، اگه دو تای با هم یکی بودین که ما میشناسیم، اگه این توی همچین موقعیت قرار میگرفت عمرن این کارا نمیکرد. این میشه ارتکاز، یعنی شما از منش او یه دریافتی دارید دیگه، سیاق نیستا، سیاق شما یک چیزی دارید از اون چه که دارید برداشتی میکنید. ما اینجا چیزی نداریم ولی میدانیم اگر بود همین بود. این میشه ارتکاز. آه بله، میگه آه 50 سال من با مرحوم کاشف الغطا میفهمم که بین من و لوح محفوظ هیچ حجابی نیست الا تأملی، من یه لحظه تأمل بکنم، من ذائقه معصوم دستمه، که مرحوم بهجت هم خیلی تعریف میکنم. فقیه یعنی کاشف الغطا، یعنی این شکلی، یعنی وقتی ازش سوال میکنم میگه من میدونم امام صادق چی میخواد بگه، اینم جعفر بوده دیگه، این جعفر به اون جعفر یه پیوندی داشته، من ذائقه معصوم زیر زبونم، مزمزه میکنم میگم معصوم چی میخواد بگه، مزه دهن معصوم دستمه. این میشه ارتکاز، که حالا به مناسبت سرش بحث کنیم که یه اشاره فقط کردیم، این جزء ادلهش قطعیه ها، جزء دلیل قطعی ارتکاز. بله، که حالا نگفتن فقها، ولی خب عرض کردم مثلا بهجت و آی وحید و اینها قائل به این هستن. خب در قسم اول به هر دو نوعش احتیاج داریم به تعریف. در قسم اول کدومه؟
دلیل شرعی.
دلیل شرعی دوباره دیگه، لفظی غیر لفظی نه، همون دلیل شرعی، همون قسم اولی که دوباره توی پاراگراف قبل داشتیم، این قسم اول همون قسم اول. خب سه تا کار باید بکنیم ما در ادله محرزه. این سه تا ببینید، این چند مرحله رو داریم، یکی دلیل قطعی، دلیل غیر قطعی، دلیل شرعی، دلیل عقلی، دلیل شرعی لفظی غیر لفظی. بفهمه بفهم. حالا این همون سومی که می‌خواستیم بگیم، آها، قول و فعل و تقریر. احسنت. و یه بحث دیگه هم داریم در مورد دلیل شرعی، اونم اینه که یک، این دلالت دلیل شرعی یعنی بر چه چیزی دلالت دارد، دو، حجیت این دلالت، سه، صدور دلیل از شارع. این سه تا بحث داریم. پس تو بحث
تقسیم نیست
ما، یعنی سه محوره در بحث، سه محوره در بحث، در بحث دلیل شرعی. یک، بر چه چیزی دلالت دارد؟ دو، حجیت این دلالت، سه، صدور دلیل از شارع. بسیار خوب. پس ما حالا اثبات چیش؟ اثبات کنیم. بله، احسنت. بله، خیلی خوب. پس ما سه تا بحث داریم اینجا. یکی شکر الله مساییکم، خدا خیرتون بده. بحث اول تحدید دلالت، بحث دوم اثبات حجیت آنچه که دلالت و ظهور داره، بحث سوم اثبات صدور دلیل از شارع. خب بریم سراغ دلیل شرعی. ماشاءالله ذهنا خوبه، ذهنا قویه، سرمایه گذاری که ما تو علم منطق کردیم وقت کند میرفت، الان داره خودشو نشون میده که ذهن آماده شده. و اینه ما معمولا این حلقه اولا رو به سختی پیش میریم، یعنی انقدر درگیری و سوال و ذهنا اصلا انس نداره با مفاهیم. الان ما توی نیم ساعت 4 صفحه خوندیم، 3 صفحه خوندیم، خیلی خوبه، یعنی رکوردیه برای ما در حلقات. ما تا حالا با این سرعت حلقات نگفتم، خدا رو شکر. خب با اینکه مطلب هم هیچیش کم نمیاد، یعنی هم بلکه از جاهای دیگه هم داریم میگیم، ولی خب ذهن الحمدلله خیلی آماده است. خب ما در دلیل شرعی چند تا بحث داشتیم؟ دلیل شرعی چند بود؟ بدون نگاه به تخته خب آها، بعد خودش از یک حیثیت چی و چی بود؟ آها، پس باید اول ما یک بحث مبسوطی در مورد لفظ داشته باشیم. میگن مباحث الفاظ در علم اصول، یه عده مباحث الفاظ گفتن این علکی برشون شما تو علم اصول آوردین، این مال ادبیاته و الانم کار کردم کتاب مغنی الفقیه که اینجا هست کار کرده، دو سه جلد کار کرد، مبانی ادبیاتی علم اصول اینا جدا کرده، یعنی این باید توی صرف و نحو و اینها باشه و که حالا بحثش اینجا میپردازیم ما، ولی آوردن توی اصول بحث کردن. برخی اساتید هم قائلن که اینا جزء بحث اصولی نیست، چون اصول یعنی الفاظ منطق چیا بود؟
درات لفظی و
همونه. بله. ولی خب با توضیحات بیشتر. خب بحث اولمون در دلیل شرعی لفظی بحث دلالت. بحث مفصل در مورد دلالت داریم که حالا امروز مقدارشو بحث میکنیم، بقیهش میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. وقتی که دلالت دلیل لفظی مرتبط به نظام لغوی عامه برای دلالت، میابیم از راجح یعنی ترجیح داره که ما به عنوان مقدمه برای بحث در دلالت ادله لفظیه یه بحث اجمالی بکنیم در طبیعت دلالت لغویه و کیفیت تکونش و نظرات کلی درباره آن. پس ما در مقدمه بحث ببینید، اولا که دلیل لفظی مربوط به چیه؟ ساختار دلیل لفظی چیه؟ به همین نظام لغوی عام دیگه، یعنی شما ادبیاتی داری، لغاتی داری، این لغات برای معانی وضع شده، از این لغات معانی فهمیده میشه، خب اینه دیگه دلیل لفظی، یعنی همین، یعنی شما دلیلت متناسب با همین محاوره است، همین گفتگوی عرفیته. پس باید بیای بری یه قواعد کلی از همینا پیدا بکنی. قواعد کلی در بحث گفتگوهای عرف چیاست؟ مثلا ما یه چیزی به اسم استعمال داریم، یه چیزی به اسم دلالت داریم، یه چیزی به اسم وضع داریم، حقیقت داریم، مجاز داریم. تو عرف ما برخی واژه‌ها گفته میشه، ما مشترک لفظی داریم احسنتون، یه سری واژه‌ها گفته میشه حقیقی است، یعنی برای همون معنایی که براش وضع شده به کار میره، بعضیش مجازی است، کنایه است. استعمال داریم، یعنی لفظی شما میگید، تبادر داریم، یه لفظی گفته میشه اولین معنایی که به ذهن میاد چیه. دلالت داریم، از لفظی معنایی برمیاد، از این لفظ دلالت به معنایی داره، درست میفرمایید؟ قرینه داریم. اینها قواعد کلیه، در هر کاری هم به اون زبان نداره، همه زبان ها این رو داره، مشترک در همش هست این قواعد کلی که در همه ادبیات و زبان هست. میخوایم مقداری روش بحث بکنیم و اینجا خب اجمالیه دیگه بحثمون، در حلقه های بعدی مفصل تر روش بحث میشه. احسنتون. چرا؟ چون دلیلمون دلیل لفظیست، یعنی کسی با لفظی بخواهد مفهومی را برساند، این چه اقتضایی داره؟ یه اسلوبی داره، یه قوانینی داره. بنده الان دارم با شما صحبت میکنم، میخوام با لفظم به شما پیامی برسونم، باید دلالت داره کلام من، استعمال داره، حقیقت داره، مجاز داره، تبادر داره، قرینه داره، عام داره، خاص داره، مفهوم داره، اطلاق داره، تقیید داره، میتونستم قید بزنم نزدم، میتونستم افرادی رو جدا بکنم نکردم، اینی که جدا نکردم میشه عام، اونی که قید نزدم میشه مطلق، میتونستم مطلب باز بکنم سربسته گفتم میشه مجمل، اینی که گفتم ازش یه چیز دیگه هم برداشت میشه، میشه مفهوم، مفهوم گیری، که در مورد مفهوم یه وقتی صحبت کردیم دیگه. اینا همه قواعد عرفیست، یعنی هر زبانی انسان به ما هو و انسان با دیگری وقتی صحبت میکنه این قواعد در صحبت کردن او هست تو لفظ، اینا اقتضاء لفظه. خب بحث اولی که داریم در مورد وضع و علاقه لغوی، وضع چیه و علاقه لغوی چیست؟ در هر لغتی یه علاقاتی بین مجموعی از الفاظ برقراره.
اینجا که ما کتاب سنت آوردیم، عقل رو اجماع کجا جاش میدیم؟
اون دلیل عقلی،
عقل میاریم، ارتباط هم عقلی میشه؟
بله، اجماع یه جورایی برمیگرده به دلیل شرعی، برمیگرده به دلیل شرعی و اصل دلیل شرعی که حالا بیشتر به دلیل لفظی برمیگرده.
اجماع دو صورتیه، یعنی شرعی تو دلش قایمه،
عقلی هم هست،
اصلش عقلی،
عقلی هست، ترکیبی از دوتاش، یعنی عقل به شما میگه که اگر دلیل لفظی نبود اینا این همه نمیگفتن دوتاش با هم. خب پس قاعده عقلی رو در تقدیر گرفت. خب
قاعده شرعیش رو در تقدیر گرفت، ادله شرعیش رو عقلن در تقدیر گرفت.
درست. خب تو هر لغتی علاقه بین مجموعه از الفاظ و مجموعه از معانی است. یعنی یک سری الفاظ داریم که این یک سری الفاظ هم میشود بر یک سری معانی و هر لفظی به معنای خاصی ارتباطی داره که ما هر وقت این لفظ رو تصور میکنیم ذهنمون سری میره سراغ تصور معنا. تا میگیم گاو سری معناش میاد. رضا برخی از خود واژه پرهیز داره، یه استادی داشتیم داریم خدا حفظشون بکنه، خیلیشون مؤدب و مأخوذ به حیا، همیشه از این واژه سگ ایشون پرهیز داشت. یعنی راستو مثلا تو مثال هم واژه رو بگه به زبونش نمیاد، خجالت میکشه واژه سگ رو بگه، مثلا احساس میکنه ذهن سری میره سراغ واژه منفی و ذهنیت منفی روش هست و اینا. ایشون همیشه میگفت کلب، خرم همیشه میگفت همار، ایشون هیچ وقت خر نمیگفت، خیلی مؤدب. حتی تو مثال وقتی میخواست بگه میگفت مثلا شما بگو یه شخصی من اینجا گفتش که من سگمو می‌خواست بگه، طرف گفت که من سگمو بستم جلوی در، میگفت من گفت به من گفت من کلبمو بستم جلوی در. حتی انقدر پرهیز داشت، چون ذهن سری منتقل میشه معنا، و اگه معنا معنایی باشه که ذهن باش انس خوب نداره، این در نفس طرف یه اتفاق بدی میفته از شنیدن این واژه. مثلا این واژه‌ای که آیت الله جوادی به کار بردن و اینا، خیلی اصلا برنتابیدن، در حالی که واژه معنایی داره. خب ذهن انس داره با یک سری معانی و در یک سیاق های خاصی، میگه ما این واژه رو تو فلان موضع استفاده میکنیم، در فلان وقت استفاده میکنیم. این خیلی هم رایجه ها، یعنی در زبان های مختلف شما میبینی یک کلمه ای بین شما، مثلا من یادمه یه واژه رو ما اولی که داماد مشهدی شده بودیم تو منبرامو خیلی به کار میبردیم، میگفتیم آقا واژه سیخ زدن، سیخونک، اینا بین ما تو عرف تهران خیلی واژه مثبتی هست، منفی نیست حداقل. یه طرف رو دارن سیخش میکنن میفرستن جلو، بعد ما چند بار بالا منبر گفتیم ملت سرخ و سفید چند روشون این وری کردن، یه چهار جاقای بی تربیتی. بعد اینکه میگم حاج آقا این واژه خیلی زشته بین ما، اصلا این واژه خلاصه تصریحش به بعضی مسائل بیشتر از خیلی زدی هست. خب یه واژه توی عرفی با یک معنایی سبقتی دارد، معنایی به او با یک ساختاری، ساختار مثبت، ساختار منفی، اینا همه عالم وضعه.
پس الان ما اینجا نمیتونیم بگیم که در تمام زبان‌های اصول مشترکه.
نه، اصلش مشترکه، اصل وضعش مشترکه، اصلش وضع دیگه. بله بله، یعنی این لفظ بین اینها وضع شده برای آن معنا، بین اینها وضع شده برای آن معنا. یعنی لفظ ترمینال که وقتی مثال زدیم، ترمینال در عرف کسایی که کار الکتریکی میکنن برای معنای وضع شده، برای کسایی که رانندن برای معنای وضع شده، برای خلبان برای معنای وضع شده. هر کسی یه وضع جداگانه داره، اول واژه مشترکه بین این هاست. آها، وضعش یکسان، یعنی اصل اینه که این لفظ گفته میشه و معنای میاد به خاطر چیه؟ به خاطر وضعه. خب این اقتران بین تصور لفظ و تصور معنا و انتقال ذهن از یکی به دیگری، همون چیزی که ما اسمشو میذاریم دلالت. مثلا وقتی میگیم کلمه آب دلالت دارد بر ماده سائل خاص، یعنی سیاله، اراده میکنیم به آن، این که کلمه آب، تصور کلمه آب تصور اون سائل خاص رو میاره، یعنی دلالت داره. همینقدر که شما واژه رو تصور کنی اون معنا میاد. اینجا لفظ میشه دال، معنا میشه مدلول. یکی از آقایون میگفت ما رفته بودیم عراک سخنرانی بکنیم، واژه یارو رو، ایشون خودش مازندرانی بود، خب یارو واژه‌ای که بین ما واژه منفی نیست، گفت دمده یکی از وزرا سوال کردم، گفتم یارو برگشته فلان چیزو میگه، گفت ملت عصبانی شدن، بعضی پا شدن رفتن. بعد تموم شد که میگه شما خیلی بی تربیتی، گفتم برای چی؟ گفت ما اینجا به زنای فاحشه میگیم یارو. هی به وزیر مملکت شما میگی یارو یارو، این چه طرز حرف زدن؟ آقای واجب بین ما والا منفی نیست. خب یه بحثی هم هست در تبلیغ، در علم تبلیغ، این که شما مخاطبت و عرفت رو بشناسی و واژه‌ای که میگی اون انسباق‌های ذهنی رو لحاظ بکنی که اینا سیاق ذهنیشون چی، از این واژه چی میفهمن. خیلی بحث مهم نیست. مثلا بنده برای جوان نوجوان دبیرستانی وقتی میخوام صحبت بکنم یه سری واژه‌ها سری اینا میخندن، حساس میشن، یه بار نگاه میکنن. در حالی که برای پیرمرد وقت صحبت میکنی، یه جمعی بودیم، یه جوونی داشت یه خاطره تعریف میکرد از یه جای، حال نمیگم دیگه، خاطرش خیلی زشت بود، بعد یه واژه‌ای رو یه کسی سوتی داده و یه واژه‌ای رو گفته بود که این تو عرف جوونا خیلی واژه منفی. بعد چند تا جوون بودن هی میخندن، پیرمرد گفت این واژه، هی تکرار میکنه این واژه یعنی چی. دوباره همه جوونا میزنن زیر خنده، گفت آقا نخند، یکی به من بگو این واژه یعنی چی. ناجا هیچی نگو، اینو خیلی خیلی ناجور نمیشه توضیحش داد. تو عرف اینا یه واژه معنی داره. بله اینا همه
همون
بله تقویت میشه. تازه از من میخواد به یکی دیگه فوش بده، میگه همون کلمه که تو فلان آیه اومده. خب این همه دلالته دیگه، این همه دلالته. این لفظه میشه دال، اونی که تو ذهن اوست معنا میشه مدلول. بر این اساس میشناسیم، میفهمیم علاقه بین تصور لفظ و تصور معنا مشابهت داره به درجه از علاقه‌ای که ما در زندگی عادیمون بین آتش و حرارت مشاهده میکنیم، یا بین طلوع خورشید و نور خورشید. پس همون گونه که آتش می کشاند به سمت حرارت، یعنی معدی به حرارته، طلوع خورشید معدی به نوره، تصور لفظ هم معدی به تصور معناست. برای همین میشه اینو گفت که تصور لفظ سبب برای تصور معناست، همونجور که آتش سبب برای حرارت، یعنی علیت داره. علت تصور معنا چیه؟ تصور لفظ. علت، بحث علیت. ببین اینایی که قبلا خوندیم همه خاصیت، هیچ چی از اینا بی خاصیت نبوده، اینا که خوندیم علیت داره، بعد کاشفیت داره. تو نظام علیت از معلول به علت برسی میشه کشف حاجی کریمی، از معلول به علت برسیم کشف
معلول میشه
انی، از علت به معلول برسیم لمی.
آب درخت و آب هم جمله اوله،
بله علت و معلول.
آب انی، آب به درخت
لمی، درست. بله هم لمه که
فلشش داره میاد بود پایین.
خب خیلی
خوب. لم
انم برمیگرده. حل بشه میگه درست. خب حالا اگه ما معنا رو داشتیم میرفتیم به سمت لفظ، از معنا به لفظ میشه کشف،
از معلول به
علت، از معلول به علت، از میشه انی، از لفظ به معنا میشه لمی. خیلی خوب. یعنی وقت من معنا رو، من پنکه رو میبینم، واژه پنکه تو ذهنم میاد، این کشف چیه؟ انی. حالا من واژه پنکه رو میبینم، معنای پنکه تو ذهنم میاد، میشه کشف
لمی.
غیر از این که علاقه سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا، مجالش ذهنه، اون بیرون مجالش، علاقهش بیرون آتش و حرارت، شما در بیرون این علاقه رو کشف بکنی، این علاقه مجالش بین لفظ و معنا تو ذهنه، چون تصور لفظ و معنا در ذهن ایجاد میشه. علاقه سببیت بین آتش و حرارت یا بین طلوع خورشید و نور، مجالش عالم خارجی است. یک سوال اساسی ما اینجا داریم، سوال خیلی مهمیه که چی باعث میشه این علاقه شکل بگیره، که از مباحث مهمه.
مناقشه شده
چیه؟
این نار و
حرارت ذاتیشه.
چی؟
حرارت ذاتی ناره، ولی اون ذاتیش نیست، قراردادیه، اعتباری. بله این محل مناقشه همینجاست و درگیری اصلی همینه، که یه عده میگن دلالت الفاظ بر معانی ذاتیست، یه عده میگن ذاتی نیست، قراردادی است، که این محل بحثه. در کتب اصولی که مفصل، حتی در مباحث تفسیری هم ما اینو داریم. جلد اول تحقیق بحث مفصلی داره مرحوم مصطفوی، بله، در مورد اینکه ایشون قائل به دلالت ذاتیه. میگه ذاتیه، ذاتن دلالت برای معنا داره، ولی خب مشهور مخالف ایشونن. ایشون و مرحوم ناینی، مرحوم ناینی هم قائل به دلالت ذاتیه و مشهور قائلن که دلالت ذاتی نیست و قراردادیه و اعتباریه و وضعیست، وضع و ذات، این دوتا در برابر همه. که حالا مرحوم صدر یه وسط میانبر زده، یه نظر جدیدی رو ایشون مکتب چی؟ قرن چی؟ قرن اکید، قرن اکید. اینو شما کجا دیدید؟ خودمون گفته بودیم؟ کی دیدید؟ پس سعی کنیم باشیم همیشه لایی نزنیم. خب این قرنکی تو حلقه اولا نیست، اون حلقه ثانیه بوده لابود رفتید.
همیشون لفظ قرنکی دو بود، قرن رو گفت.
کجا بود درس کی بود؟ کجا بود؟ حساس شدیم آقا، غیرت ما بر نمیتابه. خب خیلی خوب، بله، واژه قرن اکید، ایشون مسلک قرن اکید رو این وسط تأسیس میکنه که در حلقه ثانیه و ثالثه در موردش مفصل بحث میکنه. اینجا اسمی از حلقه از قرن اکید نمیاد که حالا فردا انشالله وارد بحثش میشیم که ببینیم این علاقه چه شکلی شکل گرفته بین لفظ و معنا. والحمدلله رب العالمین.